ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 23 شهریور 1401 به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم می‌کنیم. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم الهی روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
شب بخیر شنونده گرامی. بخش دیگری از ساختمان متروپول در آبادان بار دیگر فرو ریخت. وحید شعبانی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان، روز چهارشنبه از ریزش بخشی از باقی مانده ساختمان متروپول آبادان خبر داد و گفت احتمال می رود یک یا چند نفر از کارگران زیر آوار محبوس شده باشند. او گفت نیروهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مشغول تخریب باقی مانده متروپول بودند که بخشی از ساختمان فرو ریخت. او افزود که 5 تیم عملیاتی به همراه آمبولانس مشغول آوار برداری هستند و تیم جستجو و نجات با سگ‌های زنده‌یاب از اهواز اعزام شده است. برج متروپول با وجود هشدارهای پیاپی چند ماهه درباره عدم استحکام ساختمان به دلیل تخلفات صورت گرفته در ساخت آن، روز دوم خرداد امسال به طور ناگهانی فرو ریخت و موجب مرگ 41 نفر از جمله 16 کارگر ساختمانی شد. هنگام فرو ریختن برج متروپول، موضوع فساد و روابط پشت پرده ساخت این مجتمع تجاری با مقامات شهرداری و استانی بارها مطرح شد و مردم آبادان نیز در واکنش به این موضوع تجمعات اعتراضی برگزار کردند، اما این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی و نظامی سرکوب شدند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در توییتی نوشت که نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون صدور قطعنامه علیه ایران پایان یافت. بر اساس آنچه میخائیل اولیانوف نوشته، موضوع راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نشست جاری شورای حکام مطرح شد. با پوزش مطرح نشد. سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مذاکره کننده اتمی این کشور در گفتگوهای احیای برجام در وین است، اضافه کرده که این نشست بدون اتخاذ هیچ گونه تصمیمی در این زمینه و یا صدور قطعنامه علیه ایران به پایان رسید. اولیانوف اضافه کرده که در این نشست تنها تبادل نظر در زمینه فعالیت‌های ایران صورت گرفت. شورای حکام در نشست پیشین خود در ماه ژوئن با صدور قطعنامه‌ای از کاهش همکاری ایران با آژانس ابراز نگرانی کرده بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه 10 فرد و 2 نهاد ایرانی را به اتهام دست داشتن در حملات سایبری از جمله به کارگیری باج افزارها تحریم کرد. این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که افراد و نهادهای تحریم شده همگی با سپاه پاسداران مرتبط هستند و هدف از تحریم آنها حفاظت از شهروندان آمریکایی در برابر حملات سایبری است. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که با همکاری وزارت امور خارجه این کشور، وزارت دادگستری و نهادهایی چون پلیس فدرال اقدام به تحریم سازمان دهندگان ایرانی حملات سایبری کرده که دست کم از سال 2020 میلادی، 2 سال پیش به این سو، نهادهای آمریکایی و دیگر کشورها را هدف قرار دادند. برخی فعالیت‌های این افراد میتواند با گروه‌هایی چون بچه گربه‌های ملوس، فوسفور و APT-35 هم پوشانی داشته باشد. شرکت‌های امنیت سایبری این گروه‌ها را مرتبط با سپاه پاسداران می‌دانند. و بالاخره آنکه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در مورد احتمال شروع مجدد درگیری‌های نظامی گسترده در سوریه هشدار داد. به گفته این نهاد، در ماه‌های اخیر نبردها در چندین جبهه در نقاط مختلف سوریه گسترش یافته و تشدید هم شده است. تحقیقات سازمان ملل نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته اول سال جاری میلادی، موارد نقض فاحش حقوق بشر و قوانین بین‌المللی در سراسر سوریه افزایش یافته است. در طول جنگ داخلی سوریه که در سال 2011 با سرکوب تظاهرات معترضان توسط رژیم بشار اسد شروع شد، چند صد هزار نفر کشته و میلیون‌ها نفر آواره یا مجبور به مهاجرت شدند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. نمایندگان نماینده روسیه در آژانس خواستار گفتگوی ایران با مدیر کل این نهاد برای حل و فصل پرونده هسته‌ای شد. سفر ابراهیم رئیسی به ازبکستان برای شرکت در نشست گروه شانگهای. و یک نماینده مجلس میگوید مصوبه شورای عالی مجازی همان طرح صیانت برای محدودسازی اینترنت در ایران است. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین میگوید ایرانی‌ها تضمین لازم دارند که اگر درست با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی همکاری کنند پرونده این کشور در آژانس بسته شود. آقای اولیانوف تنها راه رسیدن به این هدف را گفتگوی مقامات جمهوری اسلامی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرده است. به گفته این نماینده روسیه در آژانس، شورای حکام باید یک قطعنامه صادر کند و این موضوع را برای همیشه از موضوعات مورد بررسی در این نهاد بردارد. در همین زمینه قرار بود که با همکارم مهران کریمی که برای پوشش خبرهای مربوط به این نشست به وین سفر کرده گفتگو کنیم. همکارانم در تلاش هستن که با مهران تماس رو برقرار کنن تا آخرین خبرهای مربوط به نشست روز سوم شورای همکاری شورای حکام آژانس رو باهاش داشته باشیم. اما پیش از برقراری ارتباط با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن گفتگو میکنیم در خصوص آخرین تحولاتی که صورت گرفته. آقای علیزاده خوش اومدید به مجله شبانگاهی. موضع‌گیری نماینده روسیه درباره پرونده هسته‌ای ایران در آژانس رو چطور می‌بینید؟ به نظر میرسه که خواستار حل اختلاف تهران با آژانس از طریق گفتگوی مستقیم با آقای گروسی شده.
بله، درود بر شما. ببینید، واقعیت این هستش که همگان انتظار داشتن در امروز در این نشست حکام آژانس یک قطعنامه‌ای علیه ایران به تصویب برسند. این توقع رو تقریبا همه داشتن. امروز آنچنانی که تا الان خبر رسیده این قطعنامه بیرون نیامده، اگرچه انتظار می‌رود که بیانیه‌ای توسط کشورهای ترویکا یا آمریکا صادر بشود در این که مثلا رفتار تهران رو نمی‌پسندند، در این که پاسخگو نیست به آژانس. اما قطعنامه این که بیرون نیامده خودش یک معنای خیلی مهم می داره. باید بگردیم ببینیم دلیل چیست که نخواستن این اقدام رو انجام بدن، چه نخواستن هیزومی بر هیزوم پیشین بگذارن. من موضوع رو در بستر برجام می بینم. ببینید، برجام احیایش متوقف شده، اما نه اینکه به آخر خط رسیده باشن. در همین راستا الان شرایطی پیش اومده که مثلا منتظر هستن انتخابات آمریکا در نوامبر انجام بشه و فراموش نکنید که در همین روزهای آتی آقای رئیسی نیز به نیویورک سفر خواهد کرد. ما نمیدونیم در بک چنل، در پشت پرده چه صحبت‌هایی شده. در حال تا الان 18 ماه پرونده احیای برجام طول کشیده، سرزمان بسیار زیادی، تلاش‌های بسیار زیادی از سوی همگان شده. مشکلی هم که باقی مانده دو تاست. یکی این که ایران میگوید تضمین‌هایی داده بشود که آمریکا دوباره از خارج نشه. برای این راه حلی وجود داره، واقعیتش رو بخوام فکر کنیم این راه حل‌های بالاخره وجود داره. مشکل دوم به آژانس برمیگرده که آژانس گفته ما در سه نقطه مواد اورانیوم پیدا کردیم، آثار اورانیوم پیدا کردیم، ایران باید پاسخگو باشه. در اینجا اگر این پرونده بسته نشود و برجام هم احیا بشود، نگرانی تهران این هستش که همین رو فشار خواهند آورد و مشکل خصاص خواهد شد. از این رو در امروز این که این بیانیه بیرون نیامده، ظاهراً اونچنانی که من فهم میکنم این است که یک فضایی دادن، فرصتی دادن به این که مثلا شاید در نیویورک یه گفتگوهای پشت پرده ای انجام بشه با هیئت ایرانی که داره میره، و همچنین مترصد این هستن که انتخابات آمریکا نتیجه چی بیرون میاد. شاید پس از این تحولات مثلا امکان این که برجام احیا بشود وجود داشته باشه. لذا من جنبندی این است که به این دلیل احتمالاً امروز قطعنامه علیه ایران صادر نشده است.
آقای علیزاده، پیشتر هم برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته ایران اعلام کرده بود که صدور قطعنامه هم ایران نگرانی براش نداره و میدونیم که بر صورت قطعنامه‌ای که آژانس صادر کنه و احتمال فرستادن پرونده هسته ایران به شورای امنیت میتونه بسیار مهم باشه، اما به نظر میرسه که ایران واقعا نگرانی از صدور قطعنامه هم نداشته و الان نداره. آیا فکر میکنید که خیلی حساب کرده روی چین و روسیه در شورای امنیت؟
خیر، ببینید، من موضوع رو به صورت دیگری میبینم. اولا در خصوص اظهارات آقای محمد مرندی، ببینید، واقعیت این هستش که با حرفای ایشون نمیشه زیاد حساب باز کرد. اولا که ایشون دیپلمات نبوده و نیست، صرفا توان زبان انگلیسیش خوب هستش ولی درک سیاسی نداره. به عنوان مثال پیش از این حتی گفته بود اگر تمام تحریم های آمریکا و سازمان ملل هم بازگرده مگه چه اتفاقی میفته. یه بار برای ما اتفاق افتاده بود، چی هم نشده بود. ببینید، چنین آدمی روشن هستش که هنوز فهمی از اثرگذاری تحریم ها نداره. تحریم هایی که خود رهبر جمهوری اسلامی میگه تحریم های ظالمانه، تحریم هایی که باید برداشته بشود. خب حالا این آدم سخنگوی وزارت، سخنگوی هیئت مذاکره کننده است، از او انتظاری نیست. اما اینکه بگیم که تهران نگران قطعنامه نیست، خیلی نگران هست، چون مسیر پایانی این قطعنامه ها به که شورای امنیت منتهی می شود. در شورای امنیت هم 5 کشور مهم اگر صاحب حق وتو اگر بتوانند با هم بده بستان هایی داشته باشند، علیه ایران قطعنامه صادر می شود، علیه ایران تصمیم گیری می شود. همچنانی که تاکنون 6 قطعنامه علیه ایران تصویب شده بود، به امضای چین رسیده بود، به امضای روسیه رسیده بود. بله، من متوجه هستم الان روابط چین و روسیه با ایالات متحده پرتنش شده است، ولی در معادلات بین المللی اگر که کل گنده های دنیا کنار هم بشینن و بده بستان هایی بکنن، حاضر هستن رو پرونده ایران هم مصالحه بکنن و مثلا روسیه بگه فشارتون رو در اوکراین از من بردارید، هر چقدر میخواید فشار رو جمهوری اسلامی بگذارید. روسیه حاضر ایران رو قربانی کنه. یعنی میخوام بگم تضمینی از طرف روسیه وجود نداره. این نگرانی در ایران هست که تا می توانیم پامون به شورای امنیت باز نشود. حالا امروز هم که چنین خبری آمده که برای تهران خبر خوشایندی است که قطعنامه فعلا صادر نشده است.
بسیار ممنون حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن لندن، با ما همراه بودن. هنوز ارتباط ما با همکارمون مهران کریمی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برقرار نشده در وین. در بخشای بعدی در صورت برقراری ارتباط با او از آخرین تحولات صورت گرفته در روز سوم نشست با شما بیشتر گفتگو خواهیم کرد. همراه ما باشید با چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
من میخواستم سوال کنم از حاکمان جمهوری اسلامی که واقعا چه کسی جوابگو وضع موجود جامعه ایران هست؟ آقای رئیسی، شما که جست انقلابی به خودت گرفتی، دولت شما که بیشتر از شکرت و جیب مردم با تورم افسار گسیختهی که به جامعه ایران تحمیل کردید، کشور رو دارید عملا با پول مردم اداره میکنید. احیای برجامی که میتونست راه حل برون رفت از بسیاری از بحرانهای امروز جامعه ایران بشه، اون رو گره زدید به منافع دولت روسیه، درخواستهای دولت روسیه. چرا حاکمان جمهوری اسلامی به جای اینکه به منافع ملت ایران فکر کنن، به این فکر میکنن که چه کسی از رانت بیشتری استفاده کنه؟ ثروت‌های ملت ایران کجا در هزینه میشه و چه کسی واقعا جوابگو مصائب مصیبت‌های امروز جامعه ایران هست؟
رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتش میگه که اونایی که میگن فساد به صورت سیستماتیک در جمهوری اسلامی وجود داره اشتباه میکنن، فساد به صورت سیستمیک نیست و فقط یه عده فاسد هستن. من میخوام بهشون بگم اون عده‌ای که فاسد هستن اینقدر در دستگاه جمهوری اسلامی قدرت دارن که میتونن ارقام نجومی این چنینی رو اختلاس کنن بدون اینکه آب از آب جنب بخوره. احتیاج نیستش که، معلومه مشخصه که همه مردم فاسد نیستن، بدنه جامعه که فاسد نیست، چند درصد محدودی که به زور و قلدری بر حاکم بر جان و مال و سرنوشت مردم ایران شدن اونا فاسد هستن.
من از کرج تماس میگیرم، محله باغستان. امروز اومدن آب آپارتمانمونو قطع کردن، 20 واحد هستیم، آبو پلم کردن رفتن، میگن واحدی 6 میلیون باید پول بدیم. من کل حقوقم 6 میلیونه، بازنشسته هستم، از کجا باید بیارم این پولو بدم؟ از دیوار کی باید برم بالا؟ برم دزدی کنم که فردا همین دولت به دستم دستبند بزنه آبرومو ببره؟ این پولو باید از کجا بیارم؟
تو خبرها شنیدم که آقای کوثری گفتن بچه های مسئولین که میرن تو خارج برای پیشرفت کشوره. آقای کوثری، بچه های مسئولین تمام خزانه ایران رو خالی میکنن میبرن کشور خارج. اونا یه واسطه هستن که پول پدراشون رو ببرن اونجا توی بانک ها نگه دارن. نه برای تحصیل نمیرن، نه عزیز، برای تحصیل نمیرن که برگردن. اگه برای تحصیل بودن بر میگردن، هیچ کدومشون بر نگشتن، همشون با پول مسئولین دارن اونجا، با پول ملت ایران دارن تو خارج، تو آمریکا مخصوصا که مرگ بر آمریکا میگین، تو آمریکا دارن حال حول میکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. بار دیگر برمیگردیم به موضوع اول مجله خبریمون که در خصوص برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین هست که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده که ایرانی‌ها تضمین لازم رو دارن که اگر درست با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنن پرونده‌شون در آژانس بسته بشه. یک سری خبرهای بیشتری هم در این خصوص داریم که اجازه بدید با همکارم مهران کریمی که برای پوشش خبرهای مربوط به این نشست به وین سفر کرده ارتباط ما بالاخره برقرار شد با او صحبت کنیم. درود بر تو مهران، خیلی خلاصه برامون بگو که امروز چه گذشت در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران در روز سوم نشست.
سلام رضا، من هنوز در راهروهای سازمان انرژی اتمی، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هستم و این جلسه شورای حکام هم همچنان در جریان هستش و الان هنوز دارن در مورد ایران صحبت میکنن، در مورد اون تعهدات ایران در چارچوب MPT و اون سه مکانی که آژانس اعلام کرده بود که مواد رادیواکتیو در اونها ردیابی شده و مکانهایی که قرار نبوده ایران در اونجا هیچگونه فعالیت اتمی داشته باشه. من رضا تونستم بیانیه‌ای که امروز کشور نماینده کشور آلمان از طرف کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده قرارت کردن رو مشاهده کنم، ببینم بیانیه‌ای که منتشر کردن از ایران خواستن که بدون فوت وقت با آژانس همکاری کنه و پاسخ فنی در قبال سوالات آژانس در مورد اون سه مکانی که رو مواد رادیواکتیو در اونها ردیابی شده به آژانس ارائه کنه. و این بیانیه به نظر میرسه که، یعنی من از با چند نفر که صحبت کردم، نزدیک به 55 نفر از کسانی که اونجا حضور داشتن امضاش کردن که از بین اینها 20 اندشون عضو اعضای شورای حکام بودن.
بله مهران، این صدور این بیانیه کی قرار هست که رسما انجام بگیره؟ امشب
به احتمال بسیار قوی تا یکی دو ساعت دیگه
بیانیه صادر خواهد شد.
این رو، این بیانیه که بیانیه قرائت شده و ارائه شده به شورای حکام و تا یک دو ساعت دیگه این بیانیه رو منتشر خواهند کرد.
پس از قطعنامه خبری نیست
و در دسترس؟ نه، قطعنامه خبری نیست و به جای قطعنامه این بیانیه رو نوشتم و ارائه کردم به شورای حکام و از ایران خواستن که همکاری نزدیکی داشته باشه با آژانس و شفاف سازی کنه در مورد اون سه مکانی که مواد رادیواکتیو در اونها ردیابی شد.
نام چین و روسیه در زیر این بیانیه آمده؟
هنوز من نتونستم دسترسی پیدا کنم دقیقا که ببینم چه کشورهایی امضا کردن این بیانیه رو، ولی اطلاعاتی که من به دست آوردم نشون میدن که نزدیک 55 امضا اونجا وجود داشته که از بینشون 20 تا اندیشون مال مربوط به اعضای شورای حکام بوده.
بله بله، بسیار ممنون از تو مهران. حالا باز با تو در تماس خواهیم بود از آخرین تحولات و خبرهای که تا یکی دو ساعت دیگه که مجله نیمه شب برقرار خواهد بود با تو در تماس خواهیم بود که ما رو در جریان آخرین تحولات امروز قرار بدی. از تو تشکر میکنیم. شنوندگان گرامی همراه ما باشید در مجله شبانگاهی. قیمت دلار هم در بازار آزاد ارز ایران که یک دوره تقریبا نسبی با ثباتی داشت بار دیگر به سقف بالاتر از 30,000 تومان رسید. در همین زمینه با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران گفتگو کردیم.
بحث افزایش قیمت دلار کاملا متأثر از مباحث سیاسی کشور هست که مطرح است، به طور مشخص بحث برجام. اون ثباتی هم که ایجاد شده بود در حوزه قیمت دلار متأثر بود همچنان از ثبات رویه‌ای که در احیای برجام وجود داشت و امیدی که به نتیجه رسیدن مذاکرات ایجاد کرده بود. با به هم خوردن مذاکرات و صحبت‌هایی که از سمت طرف‌های غربی مطرح میشه، بازار هم مجدداً آشفته شده. این روند روبرشت همچنان ادامه خواهد داشت.
آقای غیبی، الان در بازار که شما هستید معاملات صورت میگیره یا الان همچنان چشم دوخته شده به دلار فردایی؟ وضعیت به چه صورتیه و چه تأثیری رو گذاشته رو بازارهای موازی الان وضعیت؟
ببینید، تأثیری که رو بازارهای موازی میذاره خب تأثیر افزایشی و تورمزا هست. این یک نکته. اتفاقی که در بازار داره رخ میده بر اساس مشاهدات همین امروز بنده در جلوی بسیاری از صرافی‌ها، صف‌های من دیدم امروز و این صف‌ها نشان دهنده این است که خب یک مقدار باز اون ترس از دست دادن سرمایه به بین مردم برگشته و تقاضا برای خرید دلار زیاد شد. حالا بعضی هم ممکنه فروشنده باشن، ولی غالبا مردم خریدارن و ارزی هم نیست که بخوان صرافی‌ها به بازار عرضه کنن و تقاضای مردم رو پوشش بدن و شاهد صف‌های طویلی هستیم در جلوی صرافی‌ها. در طرف مقابل بازارهای موازی هم دست خوش نوسان میشه و این نوسان رو به بالا هست، یعنی ما همچنان افزایش قیمت‌ها رو خواهیم داشت چه در حوزه مسکن چه مخصوصا در حوزه کالاهای وارداتی که نرخش با دلار محاسبه میشه. همین امروز هیچ خرید و فروشی صورت نمیگرفت و همه فروش رو موکول میکردن به روزهای آتی.
رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران بود. اما به دنبال گزارش‌های منتشر شده مبنی بر تصویب طرح صیانت با توضیح شرح وظایف اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور توسط شورای عالی فضای مجازی، حالا یک نماینده مجلس میگوید که اینها مجلس را دور زدند و مصوبه همان طرح صیانت مجلس است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
رقابت و اختلاف میان مجلس و شورای عالی فضای مجازی درباره تصویب طرح کنترل و محدودسازی اینترنت در ایران. به دنبال انتشار خبر تصویب طرح صیانت توسط شورای فضای مجازی در چند روز گذشته، حالا روز چهارشنبه 23 شهریور ماه یک نماینده مجلس میگوید طرح کنترل و محدودسازی اینترنت در ایران با دور زدن مجلس در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است. غلامرضا نوری نماینده استان آذربایجان شرقی با انتقاد از ارجاع طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی میگوید آن ارجاع طرح صیانتی که توسط رئیس مجلس صورت گرفت نشان میدهد همچنان اراده‌ای متصور نیستند که مجلس از کیان خودش در حق قانونگذاریش دفاع و صیانت کند. صحبت‌های این نماینده مجلس به دنبال صحبت‌های جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا هاست. او در این باره گفته بود طراحان طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی هم حضور دارند و قاعدتاً وقتی دیدند که در مجلس نمی‌توانند کار را پیش ببرند آن را به شورای عالی فضای مجازی بردند. محمد صالح جوکار نماینده اصولگرای یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس هم در واکنش به همه این صحبت‌ها و حاشیه‌ها نسبت به این طرح میگوید تصمیم اول و آخر در خصوص طرح صیانت را شورای عالی فضای مجازی خواهد گرفت. این طرح یک طرح تمام شده است. دنبال چه چیزی می‌گردید؟ به قول معروف فلانی مرد، خاکش هم کردند، شما دیگر به دنبال چه هستید؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
قرولندهایی که این روزها در مجلس میشنوید که چرا شورای عالی فضای مجازی مجلس رو دور زد و طرح صیانت رو خودش تصویب کرد، عمدتاً ناشی از حفاظت از قانون یا اینکه دلشون برای اینترنت سوخته باشه نیست. در واقع سرخوردن از اینکه چرا مجلس نتونست خودش رو با آقای خامنه ای ثابت کنه، چرا مجلس نتونست اراده آقای خامنه ای رو اجرا بکنه. آقای خامنه ای در سالهای اخیر بارها به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی حمله کرده. آخرین بارش حدود 2 ماه و نیم پیش، 7 تیرماه، در جمع مسئولان قضایی. اونجا گفتش که قوه قضاییه باید برخورد کنه و گفت اگر قانون نداریدم قانون بگذارید. بعد از این التیماتوم جدید آقای خامنه ای دوباره یک رقابت تازه ای در بین هواداران او آغاز شده برای بستن اینترنت. مجلس دوباره طرح صیانت رو آورد روی کار، قوه قضاییه لبیک گفت. اینجا حالا شورای عالی مجازی و دولت آقای رئیسی دست پیش رو گرفتن. خب این شورای عالی فضای مجازی هم در واقع ساخته خود آقای خامنه ای است. اعضای حقیقیش که هستن همه منصوب او هستن. اعضای حقوقیش هم در دولت رئیسی عمدتا منصوبان و مدیران خود آقای خامنه ای بودن، حالا یا در ستاد اجرایی فرمان امام یا در سپاه پاسداران یا نهادهای وابسته دیگه. برای مجموعاً اینها اجرای خواسته و مطالبه شخص رهبر حکومت هست. هر چیزی که شما میشنوید، هر اسمی که میشنوید از جمله طرح صیانت، اینا همش اسم رمزه. حقیقت ماجرا پشت پرده این هست که آقای خامنه ای سالهاست اراده داره که اگر زورش رسید اینترنت رو در ایران بکنه مثل کره شمالی و اگر زورش نرسید حداقل اینکه چیزی شبیه چین در ایران اجرا بکنه.
طرح صیانت پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی های متعدد فضای مجازی در ایران را ولو رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد. اسفند ماه سال 1400 کمیسیون مشترک مجلس که تحت عنوان حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی فعالیت می کند با 18 رأی مثبت و 1 رأی منفی کلیات این را که در راستای محدودسازی حداکثری اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر اینترنت تهیه شده است را تصویب کرد. پیش از این هشدار داده شده بود هدف از تصویب این طرح که عنوان اصلی آن طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی اعلام شده، اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت است. امکان تبدیل اینترنت به اینترنت داخلی و نظارت همه جانبه بر محتوا و نوشته‌های کاربران فضاهای مجازی از هشدارهای کارشناسان و نهادهای حقوق بشری در زمینه تصویب طرح صیانت است. همزمان با انتشار این اخبار، کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به این خبر واکنش نشان دادند و از تصویب این طرح به عنوان نشانه‌ای از سرکوب‌ها و سانسورهای جدید نام می‌برند و می‌گویند در روزهای اخیر سرعت اینترنت کاهش پیدا کرده و استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی نیز با مشکل روبرو بوده است. برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می گیرد که خانه آزادی که شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام می کند در گزارش تازه خود مربوط به سال 2021 اعلام کرد که ایران در این رده بندی یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت است. شماری از نهادهای بین المللی و داخلی حقوق بشری بارها درباره تصویب این طرح ابراز نگرانی کرده و گفتند که در صورت تصویب آن مجموعه ای از حقوق اساسی مردم در ایران از جمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی نقض خواهد شد.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. اما ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای به سمرقند ازبکستان سفر کرد. این اجلاس 24 و 25 شهریور برگزار می شود. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، یادداشت تعهد ایران به عنوان یکی از گام‌های اساسی پیوستن این کشور به اعضای اصلی این سازمان قرار هست که امضا شود. در همین زمینه با حمید رضا عزیزی کارشناس سیاست خارجی در آلمان گفتگو کردیم.
به لحاظ رسمی در واقع ایران در آخرین قدم عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای هست. خب می‌دونیم که از سال 2005 ایران به عنوان عضو ناظر بود در سازمان و از سال 2008 درخواست عضویت دائم خودش رو مطرح کرد. خب به دلایل مختلف کشورهای مثل روسیه و چین و بقیه کشورها مثل تاجیکستان در اون زمان مخالف بودن، اما این پروسه مشخصا از سال گذشته تسریع شد و الان دیگه در مرحله هستیم که در این نشست اگر که این سند در واقع امضا بشه از طرف ایران و حالا یه سری اقدامات میشه گفت فرمالیته است که ایران انجام بده، میشه انتظار داشت که سال آینده در نشست سران که اگر اشتباه نکنم در دهلی خواهد بود ایران به عنوان عضو کامل حضور داشته باشه.
اهمیتش رو میتونیم در چی ببینیم آقای عزیزی؟ آیا این صرفاً به خاطر مسئله حضور چینه؟ چون اگر در بحث انرژی بخوایم نگاه کنیم، شاید تنها کشوری که ما شاید بتونیم نفت بهش بفروشیم در شرایط فعلی آمارها داره نشون میده که ما نفتمون رو داریم با تخفیف چند برابر به بازار میدیم. این تنها اهمیتش هست یا شانگهای واقعاً میتونه موقعیت ایران رو تقویت کنه و تأثیر گذار باشه اونطور که گفته میشه؟
درباره اهمیت اقتصادی سازمان همکاری شانگهای اساسا بزرگ نمایی میشه در ایران دست کم، به این خاطر که سازمان همکاری شانگهای اساسا یک سازمان امنیتی هست، یک گروه بندی بیش از هر چیز امنیتی بوده. در سال 2001 که این سازمان تشکیل شد، اهداف اصلیش مبارزه با تجزیه طلبی و تروریسم و در واقع افراطگرایی مذهبی بود و بعداً توسعه پیدا کرد، حالا به خصوص زمانی که هند و پاکستان به عضویت کامل در آمدن اهمیت ژئوپلیتیک بیشتری پیدا کرد. اما چیزی که در ایران ازش صحبت میشه در رابطه با اهمیت اقتصادی، ببینید یک نوع مغلطه‌ای به نظر من اینجا وجود داره که روابط دو جانبه با اعضای سازمان رو به نوعی تعمیمش میدن به خود سازمان، در صورتی که روابط دو جانبه بحث دیگری هست با ایران، بحث ایران و چین در حوزه مثلا نفت و گاز، حالا بیشتر نفت در واقع این از قبل جریان داشته. سازمان همکاری شانگهای در شرایط فعلی بیشتر یک نوع برد میشه گفت تبلیغاتی در عرصه دیپلماتیک میتونه برای ایران داشته باشه، یک، و دو میتونه که اتحاد ژئوپلیتیکی ایران رو تقویت بکنه با چین و روسیه، که البته خب در زمینه عملی شدن این و اینکه ایران تا چقدر میتونه دستاورد داشته باشه بحث هست، اما دست کم میتونه این پیام رو به غرب مخابره بکنه اونجوری که ایران میخواد، که به هر حال ایران منزوی نیست و شرکای خودش رو در شرق داره در راستای اون سیاست نگاه به شرقی که ایران در پیش بوده.
به نظر شما تا چه اندازه این سیاست میتونه راهبردی باشه با توجه به اینکه خب ایران از این طرف الان مسئله احیای برجام رو هم داره و گاهی اوقات خب تکیه کردن الان به مثلا روسیه‌ای که به نوعی به خاطر شرایط خاصی هم که پیش اومده منزوی شده شاید وضعیتش رو شکننده میکنه؟
ببین چیزی که ایران رو دنبالش هست این هستش که نگاه به شرق رو به یک دید راهبردی تبدیل بکنه، اما این تعهد زیادی به خصوص از سال گذشته از زمانی که آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور سر کار اومد به یک نوع عدم توازن در سیاست خارجی ایران منجر شده. لذا در شرایط فعلی چیزی که ما میبینیم تو بحث اون بنبستی که در موضوع برجام به وجود اومده، این هم به نظرم تا حدی مرتبط هست که ایران به پشتوانه روابط استراتژیکی که تصور میکنه داره با روسیه و چین به نوع خودشون نیازمند این نمیبینه که بخواد روابط با غرب رو به حالت نرمال در بیاره و بر این باور هست که نظام بین‌الملل به سمتی داره حرکت میکنه که درش قدرت‌های شرقی مشخصا روسیه و چین و حالا از جمله همینطور هند اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد و به این ترتیب این رو یک سیاست منطقی میدونه. اما خب باید توجه داشت که هنوز خود چین همزمان که با ایران ارتباط داره مثلا در منطقه خاورمیانه با عربستان سعودی داره همکاری مشترک انجام میده، همکاری هسته‌ای انجام میده، با اسرائیل روابط نزدیک داره. کلید موفقیت هر نوع نگاه به شرق به نظر من در ایران پیگیری یک سیاست متوازنی هستش که حداقل عادی سازی روابط با غرب رو هم در دستور کار داشته باشه
و در نهایت وقتی که ایران نمیخواد یا نمیره به اون سمت که عادی سازی کنه روابط خودش رو با غرب و میخواد بیش از اندازه تکیه کنه به شرق، حالا بگیم چین و روسیه رو نمادش بگیریم به عنوان قدرت‌ها بهشون اشاره میکنه، فکر میکنید عضویت ایران در شانگهای اتفاق خیلی مهمی هست برای ایران و آینده اقتصادی و سیاسیش؟
ببینید اینجا باید تفکیک قائل بشیم، اهمیت از نظر یک دستاوردی برای خود این راهبرد و برای سیاستگزاران در جمهوری اسلامی یا دستاوردی که نتایج مرموز و عینی داشته باشه برای کشور. در بحث نخست پاسخ بله هست و بحث دوم تا حد زیادی خیر، به خاطر اینکه در واقع خب طبیعتاً عضویت، صرف عضویت در یک سازمانی که دو تا قدرت بزرگ اعضای مؤسسش هستن و بعداً هند هم به عنوان یک قدرت بزرگ دیگه به این پیوسته، میتونه در واقع در عرصه بین المللی به عنوان یک، همونجور که عرض کردم، و حتی در عرصه داخلی به عنوان یک پیروزی ازش یاد بشه. اما ببینید دستاورد ملموس به خصوص چیزی که ایران در شرایط کنونی بهش احتیاج داره در حوزه اقتصاد هست. در حوزه اقتصاد ما داریم به همین کشورها به عنوان مثال با چین داریم نفتمون رو با تخفیف میفروشیم. روسیه خودش در شرایطی هستش که وضع اقتصادیش خیلی تعریف چندانی نداره. لذا دست کم در کوتاه مدت و میان مدت من بسیار بعید میدونم صرف عضویت ما در سازمان همکاری شانگهای بخواد به یک نتیجه ملموسی برای عرصه اقتصادی اجتماعی کشور حالا به هر شکل بخواد تبدیل بشه.
حمید رضا عزیزی کارشناس سیاست خارجی در آلمان بود. اما درگیری نظامی بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان روز چهارشنبه هم ادامه یافت و همزمان تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگی که دست کم بیش از 100 سرباز از دو طرف در آن کشته شده ادامه دارد. جزئیات بیشتر از روزبه بلهری.
وزارت دفاع ارمنستان روز چهارشنبه جمهوری آذربایجان را به شلیک توپخانه و خمپاره در یک حمله جدید مرزی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع ارمنستان اشاره کرد که وضعیت در مرز دو کشور همچنان متشنج است. از طرف دیگر جمهوری آذربایجان ارمنستان را به گلوله باران مواضع وایتای نظامی خود متهم کرد و گفت که دو غیر نظامی نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه نیروهای ارمنی اقدام به تیراندازی به سوی نیروهای این کشور می‌کنند، افسود که وایتای آذربایجانی واکنش لازم را نشان می‌دهند. روز سه‌شنبه دست کم 49 نظامی ارمنی و 50 نظامی آذربایجانی در درگیری‌های مرزی کشته شدند. هر دو کشور طرف مقابل را مسئول آغاز این درگیری‌ها می‌دانند. در همین حال درگیری‌های مرزی بین دو کشور نگرانی بین‌المللی را به همراه داشته است. در این ارتباط می‌توان به درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از باکو و ایروان برای قطع درگیری‌ها اشاره کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که رئیس جمهوری روسیه از هر تلاشی برای فرو نشاندن درگیری‌ها دریغ نخواهد کرد. در این ارتباط هم آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که نگران است روسیه به آتش جنگ بین دو کشور بدمد تا توجه‌ها را از تهاجم خود به اوکراین منحرف کند. وی افزود اما روسیه این گزینه را هم دارد که از نفوذ خود برای آرام کردن فضا استفاده کند. آقای بلینکن همچنین تماس‌های جداگانه‌ای با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان داشت تا از آنها بخواهد که به عملیات نظامی پایان دهند. آنتونیا گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم خواستار توقف فوری درگیری‌ها شد و گفت که دو طرف باید از خود حداکثر خویشتنداری را نشان دهند و اختلافات را از طریق گفتگو حل کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم اشاره کرد که موضوع درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. در این ارتباط قرار است که نماینده ویژه اتحادیه اروپا وارد قفقاز جنوبی شود تا روند گفتگو بین باکو و ایروان را تسهیل کند. همچنین سازمان پیمان امنیت دست جمعی به درخواست ارمنستان هیئتی را برای ارزیابی وضعیت به مرز دو کشور اعزام کرد. از سوی دیگر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با غیر قابل پذیرش خواندن هر گونه تغییرات در مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان از سوی ایران خواستار لزوم رعایت تمامیت ارضی دو کشور شد. ارمنستان و جمهوری آذربایجان از سالها پیش بر سر قره‌باغ که منطقه ای عمدتاً ارمنی نشین است اختلاف داشتند، منطقه ای که در جامعه جهانی به عنوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان شناخته می شود و تا حدود دو سال پیش در تصرف نیروهای ارمنستان بود. اما همان زمان جمهوری آذربایجان در جنگ 44 روزه بخش مهمی از قره‌باغ را باز پس گرفت. در این حال رویترز اشاره کرد که درگیری تمام عیار بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان خطر افزایش تنش بین روسیه و ترکیه را به همراه خواهد داشت. مسکو حامی ارمنستان و آنکارا حامی جمهوری آذربایجان است.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید. اما پایان بخش مجله شبانگاهی همچون شب‌های گذشته گفتگوی ورزشی است به بهانه حضور تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد ایران در مسابقات جهانی سروستان که 24 ساعت کمتر از 24 ساعت آغاز مسابقات کشتی آزاد مونده پس از ناکامی تیم کشتی فرنگی ایران در مسابقات. الان خبر رسیده که مبارزه چند کشتیگیر آزادکار ایران هم با حریفان اسرائیلی شوک بعدی است که به ورزش کشتی ایران وارد شده. با انجام قرعه‌کشی مسابقات کشتی آزاد، امیر محمد یزدانی آزادکار وزن 70 کیلوگرم باید در دور نخست با حریفی از اسرائیل روبرو بشه. همچنین بر اساس قرعه‌های انجام شده به غیر از امیر محمد یزدانی ممکن هم هست که یونس امامی در وزن 74 کیلو و محمد نخودی در وزن 79 کیلوگرم هم با حریفان اسرائیلی روبرو بشن. برای بررسی بیشتر این موضوع با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا که برای پوشش این مسابقات به بلگراد سفر کرده گفتگو میکنیم. سلام بر تو مهدی، شبت بخیر. برام بگو که با توجه به اتفاقاتی که الان رخ داده بعید به نظر میرسه که مقامات حکومتی در ایران اجازه بدن که امیر محمد یزدان با حریف اسرائیلیش روبرو بشه.
درود رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم. اسرائیل سه کشتیگیر در این رقابت‌ها داره، در کشتی آزاد، در فرنگی اونا نماینده ای نداشتن. در اوزان میانی از رضا صبح امروز در سالن تمرین وقتی دیدم این سه کشتیگیر در کنار سرمربی برجسته این تیم که آمریکاییه، کندال کراوس، قهرمان المپیک آتلانتا، ویدیویی رو ضبط کردم که در اینستاگرام رادیو فردا هم منتشر شده. ولی چه کسی تصور میکرد که ساعتی بعد امیر محمد یزدانی، جوان اول تیم ایران، دارنده نشان نقره از رقابت‌های جهانی پارسال که حالا با تجربه فرم شده، در گام اول مقابل جاش فان سیلور باید قرار بگیره، کشتیگیر آمریکایی تیم اسرائیل که البته خب از سال 1983 همونطور که رضا میدونی، از دورانی که تیم ملی ایران در مسابقات جهانی کیف شرکت کرد و به دستور علی اکبر ولایتی وزیر وقت خارجه بعد از اینکه بیژن سیفخانی با حریف اسرائیلیش کشتی گرفت دستور بازگشت تیم رو داد و نمایندگان تیم آزاد اصلا نتونستن در رقابت‌ها شرکت کنن. از اون به بعد دیگه ورزش ایران با این منع حکومتی، با این خط قرمز عجیب و غریبی که فقط لطمش داره به جوانای مملکت میخوره در رشته‌های مختلف، نتونستن مبارزه کنن و طبیعتاً این اتفاق برای امیر محمد یزدانی هم میفته و بخت اول این رقابت‌ها در 70 کیلوگرم بدون انجام مسابقه از دور رقابت‌ها حذف خواهد شد.
مهدی، پیامدهای این قضیه میدونیم که خیلی منفی خواهد بود برای فدراسیون کشتی و تمامیت ورزش ایران، چون بارها این اخطار رو از به اصطلاح هم فدراسیون جهانی کشتی و هم کمیته ملی المپیک کمیته جهانی المپیک گرفتن ورزشکاران ایرانی و نهادهای مسئول در ایران. الان این ورزشکارانی که اسیر این سیاست ورزی مقامات حکومتی در ایران میشه وضعیتشون چطور میشه؟ سرنوشتشون چطور میشه به خاطر این محرومیت؟
خب همون حرفی که رسول خادم موقعی که ناگزیر شد پست ریاست فدراسیون کشتی رو ترک کنه به خاطر پیگیری همین موضوع هشدار داد، گفت دیگه ما نمیتونیم بگیم ضرب خوردیم، سر وزن نرسیدیم، مصدومیم، آسیب دیدیم، کشتی قبلی رو ببازیم، در سالن حاضر نشیم، فایده نداره. اگه قراره ببازیم، اون جمله رسول خادم ماندگار شد، گفت اگه قراره ببازیم همه با هم ببازیم، چرا یه کشتیگیر ببازه، چرا یه ورزشکار ببازه و آیندهش تباه بشه؟ که خب این به مذاق مسئولین خوش نیامد و رسول خادم هم الان دیگه جایگاهی در ورزش نداره. دیگه همه دنیا میدونن که این اتفاق علتش چیه. اگه ورزشکار ایرانی رو تشک ظاهر نمیشه یا در میدان مسابقه، این دستور و حکم حکومتیه. حالا جالبه که رضا امشب در صدا و سیما در برنامه تحلیلی مسابقات جهانی کشتی مجری برنامه گفتش که امیدوارم انگشتش خوب بشه فردا یه تشک بیاد، ولی خب مردم میدونن که هیچ مصونیتی در کار نیست و این اجباری که ورزشکار ایرانی مسابقه نده.
بسیار ممنون از تو بار دیگه، باز وقت کم آوردیم مهدی برای صحبت از کشتی. ممنونم از تو و شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم.